بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه آیاتی که در شب‌های گذشته به تفسیر آن پرداختیم، رسیدیم به آیه‌ای که الله تعالی در آن می‌فرماید: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. استفهام در این آیه آنچنان که اهل علم می‌فرمایند استفهام انکاری است، یعنی الله تعالی انکار می‌کند بر کسانی که راه کفر به الله در پیش می‌گیرند. می فرماید چگونه شما به پروردگارتان کفر می آورید در حالی که مردگانی بودید. فاحیاکم، و به شما زندگی بخشید، از حالت مردگی و از حالت نبودی شما را به جهان هستی آورد. بنابراین این مرحله مرگی که قبل از زندگی ما بود، مرحله بود که ما ممکن بود در طبیعت و یا در حال چیزی دیگه وجود داشتیم و به عنوان عنصرهایی و وارد پروژه هستی نشده بودیم، که به صورت یک نطفه تا اینکه مانند یک نوزاد پای به این جهان بگذاریم. این مرحله را مرحله مرگ می نامند، چون حیاتی نیست. فاحیاکم ثم یمیتکم، بعد از این زندگی دوباره شما را میمیراند با گرفتار روحمان، مرگ دوم. ثم یحییکم، دوباره شما را زنده میگرداند، زندگی دوباره، دوبار مرگ، دوبار زندگی. امتتن اثنتین و احییتن اثنتین، در سوره غافر میفرماید دوبار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی. ثم الیه ترجعون، سپس بازگشت همه شما به سوی اوست. چگونه ممکن است این انسانی که هیچ قدرتی از خود ندارد، مرده بیش نبود، پروردگار به اون زندگی داد و این زندگی هم ابدی نبود، دوباره از اون خواهد گرفت و پس از گرفتن این زندگی اینطور نیست که رها شود و حساب و کتابی نباشد، دوباره زنده خواهد شد و در زندگی دومی در حکم یک زندگانی ابدی در بهشت یا در جهنم خواهد بود. حال چنین انسانی که هیچ اختیاری از خود ندارد در این پروسه های بزرگ زندگی، هیچ اختیار از خود ندارد، چگونه اینقدر مغرور می شود به پروردگارش که به او کفر می ورزد؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. چگونه چنین انسان دچار چنین غروری می شه که بر به پروردگار کریمش کفر می ورزد؟ آن پروردگاری که او را آفریده است، الذی خلقک فسواک، سواک یعنی یک اندام درستی به تو داد، یعنی در خلقت به شکل زیبای تو را آفرید، فعدلک، و تو را معدل ساخت، یعنی به تو حالا اونطور که بخوام بگیم اندامی موازی با هم دیگر داد، دو دست مثل هم، دو پای مثل هم، دو چشم مثل هم، دو گوش مثل هم. اینطور نبود که مثلا یک دست بلند باشه یک دست کوتاه باشه، این تعدیله. چگونه ممکنه انسان اینقدر مغرور بشه که پروردگاری که او را آفریده است فراموش کند و ملحدش شود و منکرش شود و بگه من پروردگاری رو قبول ندارم؟ در خود سوره انفطار جواب این سوال میاد، میگه کلا، میگه نه چنین نیست، چنین نیست که شما اون بنده که کفر میورزه منظوره، چنین نیست که این امور رو منکرش باشه که من مرده بودم بعد من به دنیا آمدم بعد با این شکل متناسب، حالا اون کلمه متناسبم بهتره که یعنی در ترجمه فعدلک به کار ببریم، در این شکل متناسب مرا آفرید با هیئتی موزون. انسان کافر منکر چنین چیزهایی نمیشه، ولیکن مشکل اساسی در کجاست؟ کلا بل تکذبون بالدین. مشکل اینجاست که این انسان میخواد هر کاری که در این دنیا میخواد بکنه، هر ظلمی میخواد بکنه و اهل تکلیف هم خودشون ندونه، نه نمازی بخونه نه روزهی بگیره و نه خود را ملزم به پرداخت زکات واجبی بدونه و نه خود را ملزم به رفتن حج واجبی بدونه، بعد چون میخواد حالا به خود شکل آرامش بده میاد اصل مسئله رو پاک میکنه، میگه روز قیامت وجود نداره. کلا بل تکذبون بالدین. مشکل در اینجاست. در سوره فرقان هم چنین آیه وجود داره، وقتی که فرمود تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الانهار ويجعل لك قصورا، فرمود بل كذبوا بالساعه. اون ایرادهایی که کفار از رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفتن که در سوره فرقان بن اشاره شده، و قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، میگفتن این چه پیامبری است که غذا میخوره؟ پیامبر که نباید غذا بخوره. این چه پیامبری است که در بازار راه میره مثل بقیه مردم؟ پیامبر نباید در بازار راه بره مثل بقیه مردم باشه، باید از جنس ملائکه باشه. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیه کنز او تکون له جنة یاکل منها. یکی از ملائکه همراه او می آمد و گواهی می داد که این پیامبر است، یا اینکه یک ثروت گنج بسیار بزرگی داشت، یا اینکه یک باغ بسیار بزرگی داشت ما از آن می خوردیم، یا خودش از آن می خورد. از دو قرائت هست، یاکل منها یا ناکل منها. در پایان این ایرادگیری هایی که مشرکین قریش از رسول الله صلی الله علیه وسلم می گرفتن، پروردگار فرمود بل کذبوا بالساعه. مشکل اساسی در اینه که اینا به روز قیامت کفر آوردن، نمیخوان. حالا به قول بعضیا میگن ما، حالا چند روز پیش هم من چنین موردی من شنیدم از یکی، میگه من حوصله حساب کتاب روز قیامت ندارم، از مرگ نمیترسم ولی حوصله حساب کتاب ندارم. حالا این شخصی که به هر حال مسلمانه، نماز میخونه، روزه میگیره، چی برسه به کسی که دیگه کلن خود را از تکلیف خارج میدونه و نمیخواد ساعت 4 صبح مثلا بلند بشه، از رخت خواب بیاد، وضوئی بگیره، نمازی بخونه، از خونه بیاد بیرون. سخت دیگه برای انسانی که نمیخواد بندگی بکنه، این کارا خیلی سخته. برای همین منافقین سنگین ترین نماز بر منافقین نماز صبح و نماز عشا بود، چون هم تاریکی داره، باید تو تاریکی را برن، هم بعد از خواب خودشون بزنن. در حال اون زمان دیگه همراه مغرب، بعد مغرب کم 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 مردم میخوابیدن و کسی که میخواد نماز عشا رو با جماعت بخونه بعد یک دو ساعت از خواب خود میزد، کم میکرد. و از اون طرف هم صبح باید به هر حال همراه طلوع افق، نه طلوع خورشید، طلوع افق از خواب نوشین سحرگاهی بلند بشه، تو این سرما وضو بگیره با آب یخی که اون زمان بوده. خود منافقین براشون خیلی سخت بود این کارا. در خلوت خود میگفتن این چه کاریه که ما داریم میکنیم، چه گیری افتادیم، چگونه از این مخمصه بتونیم بیرون بیاییم. برای همین خیلیشون این دو نماز حاضر نمیشدن. پس مشکل در اینجاست، انسانی که آخرت رو تکذیب بکنه برای اینکه بتونه در این دنیا یک دلگرمی به خودش بده که بابا خبری هم نیست، کی رفته که بیاد، این سبب اصلی کفر انسان به پروردگاره. برای همین اینجا فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. آنها را ملزم به اموری کرد که خودشون اعتراف دارن بهش، نمیتونن انکارش بکنن. اونا قدرت انکار کردن این که هیچی نبودن و به دنیا آمدن و این که بعد از به دنیا آمدن خواهند مرد، قدرت انکار این مسئله رو ندارن. و همیشه یعنی قرآن به این گونه با مشرکین وارد بحث میشه، اونا رو ملزم به چیزایی میکنه که خودشون اونا رو قبول دارن. و این یک شیوهیه که هر انسانی باید در نظر بگیره. وقتی ما یا هر کسی با یکی دیگه صحبت میکنه، میخواد اونو مقتنع بکنه به حرفی که میخواد میزنه، باید مقدماتی رو بچینه که طرف دوم اون مقدمات رو قبول داره و ادامه بحث خود را بر اساس این مقدمات بچینه تا بتونه اون رو قانع بکنه که این حرف درسته. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله تعالی آن ذاتی است که تمام آنچه که در زمین هست برای شما آفریده است. خلق لكم ما في الارض جميعا. هر چی در این کره خاکی وجود داره برای انسان آفریده شده. از دریا و اقیانوس و رودخانه و آسمان و زمین و کوه و دشت و بیابان و حیوانات و پرندگان، همه چیز، درختان و نعمت‌ها، اینا همش برای انسان آفریده شد. این همه اکرام، این همه نعمت در اختیار انسان قرار داده بشه، بعدم هیچ، بدون حساب و کتاب، بدون مسئولیت، بدون پذیرفتن آن امانتی که بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه شد و آنها اون امانت رو نپذیرفتن و قبول نکردن و انسان آن را پذیرفت و بعد از پذیرفتنش بخواد شونه از زیر این بار خالی بکنه، آن مسئولیتی که فرمود وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. وقتی که پروردگار از کمر آدم علیه السلام تمام فرزندانش رو خارج کرد و از آنها عهد و پیمان گرفت و گفت که أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، من پروردگار شما نیستم؟ گفتن بله. قالوا بلا شهدنا، و گواهی هم دادیم بر سر این موضوع تو پروردگار یکتای ما هستی. این کلمه یکتا رو هیچ‌وقت فراموش نکنه. مجرد تنها گفتن پروردگار خیلی وقتا ممکنه ما رو از یکتا پرستی غافل بکنه. پروردگار یکتا. ثم استوى الى السماء، سپس قصد آسمان را کرد، یعنی پس از آنکه زمین را آفرید، استوا الى به معنی قصده. ما کلمه استوا در قرآن به سه معنی مختلف آمده در قرآن، یا یعنی اینکه بدون حرف جر استوا، ولما بلغ اشده واستوا آتیناه حکما و علما. وقتی که به سن بلوغ رسید و پخته شد، رسیده شد، استوا در اینجا معنی رسیدن و پخته شدن، آتیناه حکما و علما، آنجا بود که به موسی علیه السلام حکم و علم دادیم. این در صورتی که کلمه به تنهایی بیاد. و اگر استوا الا با حرف جر الا بیاد به معنی قصده، یعنی قصدش این کار را کردن، مثل این آیه که می‌فرماید ثم استوا الى السماء، یعنی پس از آفریدن زمین قصد آسمان را کرد که بخواد آسمان را بیافریند. و یک بار هم داریم که استوا علا، در این صورت به معنی چیه؟ به معنی بر چیزی قرار گرفتن. لتستوا علا ظهوره، این حیوانات را آفریده ایم و این کشتی ها را در اختیار شما قرار دادیم تا بر روی آنها قرار بگیرید. الرحمن علی العرش استوى، علی العرش علا، یعنی بر روی عرش قرار گرفت، استقر و صعد و علا و ارتفع، تمام این معانی چهارتا رو در بر داره.
پس چهار
سه معنی برای کلمه استوا وجود داره. اینجا به معنی قصده هست. ثم استوا الى السماء فسواهن سبع سماوات. سواهن یعنی آن را آفرید، آن را این کار را انجام داد و آسمان را هفت آسمان قرار داد. عدد هفت هم البته در دین در خیلی چیزا به کار رفته. هفت آسمان، هفت دور دور کعبه طواف کردن، هفت بار صفا مروه. هفت بار در قرآن آمده که قصه آدم و ابلیس و ملائکه و اینا، هفت بار در قرآن آمده. هفت بار آمده که الرحمن علی العرش استوا. چیزا زیادی در بگونه هفتایی در قرآن و در سنت آمده. و هو بكل شيء عليم. و این در صورتیه، یعنی وقتی که پروردگار این کره خاکی را و این آسمان را، یعنی و هر آنچه که در این دوتا هست آفرید، این کار را از روی علم قرار داد، انجام داد. چون در پایان آیه فرمود و هو بكل شيء عليم، البته عمومیت به علمش داد تا اینکه توهم این پیش نیاد که علم پروردگار فقط منحصر به خلق آسمان ها و زمین است. نه، علم پروردگار شامل همه چیز میشه، همه چیز رو در بر میگیره و احاطه میکنه. به همین نظر در پایان آیه فرمود و هو بكل شيء عليم، به همه چیز آگاه است و داناست. و این آیه یکی از مهمترین ادله فقها در این است که هر آنچه در اصل برای این است که هر آنچه که در زمین وجود داره حلاله. چون این آیه میفرماد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما آفریده است. پس ذاتی که برای ما آفریده است در اصل ممنوعیتی وجود نداره، مگر اینکه در موارد به خصوصی ممنوعیتی وارد بشه که این را نخورید، مثلا از فلان چیز چنین استفاده ای نکنید، مثلا مشروبات الکلی، مثلا که خمر از حالا در قرآن در سنت از خمر از آن یاد میشه، اینو نخورید. هرچند پروردگار مستقیما خمر را خلق نکرده، این بشره که میاد با بازی کردن در نعمت هایی که پروردگار به ما داده و آن را میخوریم و هیچ حالت مستی بهمون دست نمیده، کار بشره که میاد این بازی ها رو در میاره تا چیکار بکنه؟ تا این ماده رو بسازه، ماده ترکیبی. پس این پروردگاری که این همه نعمت به ما داده باید چی بشه؟ بله، بعضی چیزا عرض کردم، یعنی بعضی چیزا خود الله تعالی مستقیما خلق کرده و اون رو ممنوع کرده به علت و حکمتی که ما نمیدونیم، ولی چیزی مثل خمر مثلا که ضررش خیلی زیاده بر عقل انسان و بر صحت و تندرستی انسان و بر آن غده های و اعضایی که در بدن وجود داره، این چیز شر محض دیگه. خمر این پروردگاری که این همه نعمت به ما داده شایسته چیست؟ شایسته عبادت است. بعد از اون موضوع آن حواری پیش میاد که بین الله تعالی و ملائکه صورت گرفت بر سر خلقت آدم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بیاد بیاور آنگاه که پروردگارت به ملائکه گفت من میخواهم در این زمین یک خلیفه قرار بدم. این آیه دلالت بر این میده که زمین قبل از خلقت انسان چی بوده؟ وجود داشته. زمین قبل از خلقت انسان وجود داشته و دلالتی میده به صورت زمینی، هم به صورت قطعی، به صورت زمینی که هرچی زندگی و هرچی حیات از در این کره خاکی است. کلمه الارض یعنی بحثی از کواکب دیگر نیست و ما میدونیم که تکلیف و فرستادن پیغمبران
و نازل شدن کتب آسمانی همه بر روی این زمین بوده. و در سوره هود می فرماید ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. هیچ جنبنده بر روی کره خاکی وجود نداره من که رزق روزیش با الله تعالی است. از گفتم به صورت زمینی نه قطعی، چون ممکنه کسی بگه خب نفی غیر از زمین نکرده، ممکنه حالا بعض بر سر زمینه، ممکنه در کواکب دیگر هم باشه، ولی خب بحثش نشده. هر حال یعنی این چیزی که علما بهش استشهاد میکنن و بهش استئناس میکنن که هیچ حیاتی جز کره خاکی در هیچ جای دیگر حیاتی وجود نداره و دیگر سیارات و کواکبی که وجود داره. حالا کسانی هستن به دنبال این که شاید چیزی پیدا بکنه. اینی جاعلن فی الارض خلیفه. و این آیه باز بیانگر این که قبل از این که آدم خلق بشه، قبل از این که خلق بشه، اشاره به اینه که آدم از بهش خارج خواهد شد. چون وقتی که آدم آفریده شد به کجا رفت؟ رفت به بهشت. خب چجوری ممکنه که در بهشت باشه و فرموده که اینی جاعلن فی الارض خلیفه؟ و دلالت بر اینه که آدم از بهشت خارج خواهد شد، حالا به هر نحوی که بوده. و معنی خلیفه چیه؟ آیا منظور از خلیفه اینه که مثلا جانشین الله بر روی کره خاکی باشه آنچنان که به ذهن خیلی از مردم میرسه؟ بسیار از اهل علم برای این باورن که این معنی درست نیست، بلکه منظور از خلیفه اینه که بعد از جن آمده و روی زمین مستقر شده. چون قبل از خلقت انسان و پایین آمدن انسان از بهش به روی کره خاکی، در این کره خاکی کی وجود داشته؟ جن وجود داشتن. در سوره حجر می فرماید ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. یعنی ما جن را قبل از انسان آفریدیم. و خود این آیه که الان ملائکه میگویند که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اهل علم میگویند ملائکه این حرف رو استناد به چی این حرف رو زدن؟ استناد به این که قبل از انسان در کره خاکی جن وجود داشته و این جنها متمرد بودن و فساد میکردن و خونریزی میکردن تا اینکه آنها را به جزیره های متروکه راندن و در آنجا حالا یا تبعید یا زندانی و الله عالم چجور شده، بر حال از یعنی از اون تمردشون کاسته شد. به همین منظور وقتی که ملائکه چنین تجربه از جن داشتن، این سخن رو گفتن اینجا نه به عنوان اعتراض، بلکه به عنوان پرسش و استفهام، میخوان بفهمن که چه حکمت پشت این مسئله هست. گفتن الان قبل اینکه به اون موضوع برزنیم، بنی خلیفه پس چی شد؟ اینی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی انسان خلیفه جن خواهد شد نه خلیفه الله تعالی. هو الذي جعلكم في الارض خلائف. خلائف جمع خلیفه است، یعنی پشت سر هم میایید، یک نسل میره یک نسل دیگه میاد، یک نسل میره یک نسل دیگه میاد. من این خلیفه است، یعنی ما خلیفه پیشینیان من هستیم و پیشینیان ما خلیفه پیشینیاشان بودن و کسانی که در آینده خواهند آمد خلیفه ما خواهند بود. نسل به نسل داریم عوض میشیم. قالو، چرا حالا گفتن که معنی خلیفه به این شکله؟ چون میگن معمولا اون پادشاهی نیاز به خلیفه داره که پادشاهیش ناقصه، ملکش کامل نیست، عاجزه از اداره کشور به تنهایی، بنابراین اون پادشاه در پایتخت میشینه و نیاز به خلیفه داره در شهرهای دیگر به عنوان امرا که اوامر پادشاه رو چیکار بکنن؟ اجرا بکنن. به تنهایی نمیتونه، این قدرت و توان این کار رو نداره، بنابراین نیاز به خلیفه داره.
و معروفه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشهور به خلیفت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و عمر بن خطاب خلیفت و خلیفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه بعد از عثمان چی شد؟ امیر المؤمنین. برای اینکه این کلمه تکرار نشه، خلیفت و خلیفت خلیفت رسول الله صلی الله علیه وسلم، سخت میشد شد امیر المؤمنین. اما الله تعالی چون پادشاهیش مطلق است، کامله، هیچ نقصی در آن نیست و نیاز به کسی در اداره کره زمین نداره و هر کار دیگری نیازی به کسی نداره و قدرتش و تواناییش کامله، از کمال بالایی برخورداره، این که کسی خلیفش باشه میگن نقصه. برای همین منظور از خلیفه اینه که بعد از جن بر روی کره خاکی موجود جدیدی خواهد آمد. ملائکه گفتن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گفتن ای پروردگار، آیا در زمین کسی را قرار میدهی که فساد کند؟ حالا این فساد به هر نحوی که باشه، معصیت باشه، شرک باشه، تمرد باشه، خون ریزی باشه، ظلم باشه، و یسفک الدماء و خون بریزد. ریختن خون داخل خود فساده. این اهل علم بهش میگن اول یک چیز رو به صورت خیلی عموم مطرح میکنی که انواع فساد رو در بر بگیره، بس چون بعد از آن چون میخوای اشاره بکنی و تأکید بکنی بر یکی از انواع این عموم و افراد این عموم، اون رو دوباره ذکر میکنی و یسفک الدماء به خاطر اهمیتش و تأکیدش. و غنه خونریزی هم یک نوع از انواع فساده. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك، و ما ملائکه یعنی تسبیح تو میگوییم و حمد و ستایشت میکنیم و تقدیست میکنیم، یعنی به تنزیه و تقدیس و تحمید و شکرت مشغول هستیم. و ملائکه معروف هست که چی؟ لا یعصون الله ما امرهم. ملائکه اهل اسیان و سرکشی و سرپیچی نیستن، دستورات الهی را مو به مو اجرا میکنن. پس ما که مشغول تسبیح و تقدیست هستیم، نیازی به یعنی خلقت موجود جدیدی نیست. یعنی این سوال براشون پیش اومده بود. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. پروردگار در جواب به ملائکه فرمود من چیزی میدونم که شماها ملائکه نمیدونید. از این کاری که میخوام انجام بدم و از این موجودی که میخوام خلق بکنم، حکمتی در آن نهفته هست که شما از آن اطلاعی ندارید. و این دلالت بر اینه که ملائکه غیب رو نمیدونن. ملائکه‌ای که این همه بالا هستن و بعضی از آنها به لوح محفوظ دسترسی دارن و اوامر الهی وقتی که صادر میشه بین خودشون بازگو میکنن در آسمانها، از غیب اطلاعی ندارد، چی برسه به دیگران. به همین منظوره که در آیات زیادی علم غیب از هر کسی جز الله تعالی چی شده؟ نفی شده. یعنی چنین چیزی هیچ کس نمیدونه فردا چه خبره، یک ساعت دیگه چه خبره. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. حالا آن چیزی که پروردگار میدانست و ملائکه از آن اطلاع نداشتن، این موضوع رو انشاءالله در جلسه بعدی به آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین. بفرمایید.